بسم الله الرحمن الرحیم. ارشاد که دلیل چهارم آیه شریفه نفر بود که ذیل آن گفتیم نکاتی را عرض میکنیم تا به اون نقطه اصلی برسیم. نکاتی گفته شد، 7-8 نکته بیان شد. نکته دیگری که به نحوی در بحث های قبل هم بود این است که در بله اون طائف هم، این نکته طائف هم نکته واضحی است که شاید ظهور طائفه در جمع باشد، اما باز این دلال ظهور هم ظهور این نمیشه به ظاهر اولیه و اون تمسک کرد که حتما باید جمعی به تفقه بپردازن. تابع اون نیازه و پاسخگویی به اون نیازی است که وجود داره. ممکنه جمع باشه، ممکنه با یک فرد نیاز برآورده بشه. اینها در واقع قیود غالبی است. غالبا اینطوره که منطقه نیاز به جمعی داره، اما اینکه جمع چه تعدادی باشن این تابع شرایط و اوضاع و احواله و احیانا ممکنه جمع هم نیازی نباشه، با یک نفر بشه. اینا قیود غالبی است که در اینجا آمده. و اما نکته اصلی و بعدی این است که لیتفقهو فی الدین، عرض شود که به دلیل اینکه گفتیم قبلا که اون تحضیدی که تعلق به نفر گرفته است تحضیز متعلق به مقدمه است و مقدمه هم وجوب غیری داره، مادامت المقدمیه، و به این دلیل اصل تحضیز متعلق به تفقه در اینجا، یعنی در واقع گویا آیه داره میفرماد که لولا یتفقهون، لولا یتفقه، مثلا یتفقهون فی الدین. پس تحضیز نفسی تعلق به تفقه گرفته است و این لام هم افاده اون را میکنه که غایت اون تفقهه. پس اون چه که وجوب نفسی دارد همون تفقهه و از همینجا معلوم می شود که این آیه از ادله عرض شود که وجوب اجتهاد به شمار میاد. چرا؟ برای اینکه این وجوب رفت به صورت نفسی و تعلق گرفت به تفقه در دین و تفقه در دین دیگه شد دارای وجوب نفسی. اگر کسی بگوید که بعد این لیتفقهو حلقه واسطه است، نهایی نیست، برای اینکه بعد داره لینذرو، ممکنه کسی بگوید که نه، این آیه دلالت بر وجوب تفقه نفسی ندارد، وجوب نفسی را افاده نمیکنه. و همون دلیلی که گفتید نفر وجوب نفسی نداره برای اینکه لیتفقهو اصل است، ممکنه کسی بگوید که تفقه هم نفسی نیست، غیری است، برای اینکه اون لینذرو داره. این جواب داده شده به این انقرض همونطور که قبلا هم عرض کرده بودیم به اینکه اون لینذرو بعدی تفاوتش با این لیتفقهو واوه، این در لیتفقهو واوی نیست، لولا نفر لیتفقهو، اما اونجا داره که ولینذرو قومهم. این واو در حقیقت عطف کرده لینذرو را به لیتفقهو و عرض شود که مفهوم این است که دیگه لیتفقهو نمی شود نفع غیری گرفت. اگر غیری بود این واو لزومی نداشت. پس آوردن این و نزول و وقوع یک واو در بین لیتفقهو و لینذرو افاده این رو میکنه به خوبی که این لیتفقهو ممحض در مقدمیت نیست. بله، این ترتبی که در اینجا داره که اول لیتفقهو آمده بعد لینذرو آمده، به اضافه اون ارتکازی که وجود داره، اونم رو اگر ضمیمه بکنید اون وقت در واقع باید گفت که آیه حالا یا دلالت یا لااقل اشعاری داره بر این که در تفقه دو جهت وجود داره، یک جهت نفسیت که لولا نفر کل فرقت لیتفقه فی الدین، این نفسیه، و لینذرو هم که با واو آمده، نیامده لینذرو تا اینکه این محض مقدمیت بشه. بنابراین چون واو آمده این لینذرو غایت نفسی اصلی نیست، بلکه اون نفسیه، لیتفقه هم نفسیه. در این حال ارتکازات ما روشنه که برای اون انذار و تبلیغ نیاز به تفقه. ظاهر آیم از این جهت که لیتفقهو را اول آورده بعد لینذرو را آورده، اینم یه نوع تقدمی را افاده میکنه. از این جهت اون جهت غیریت تفقه هم لااقل اشعاری در آیه به اون هست، لااقل اشعاری در آیه به اون هست. بنابراین مجموعه این نکات را که شما کنار هم بگذارید، لا یبعد به این که بگیم از خود آیه استفاده میشه وجوب تفقه، هم به عنوان وجوب نفسی هم به عنوان وجوب غیری به عنوان مقدمه انذار. و لا یبعد که بگیم هر دوی اینها هم در حد مدلول دلالت ظاهری است. از یک طرف اون ارتکاز و قرائن لبی و تقدم تفقه بر انذار، و اینکه آیه نهایتاً میخواد این بحث رو به اون لعلهم یحذرون و انذار برساند، مفید این است که این تفقه مقدمه است. ولی از اون طرف آمدن اون واو بین بر سر ولی ینذرو، اون هم به وضوح افاده میکنه که این لیتفقهو خودش هویت مستقل رو داره، هویت مستقل خود رو داره. از این روز که این نکته‌ای که در ادامه نکات قبلی باید مورد توجه قرار بگیرد همین است که آیه هم از ادله وجوب نفسی اجتهاد است، حالا تفقه است، و در این حال دلالت بر وجوب مقدمی اون هم می‌کند. البته وجوب مقدمی اون دلیل لفظی هم نداشته باشه استفاده میشه، مهم اینه که این وجوب نفسی اجتهاد را با بتوانیم از آیه استفاده بکنیم، که به نحو همون که سابق عرض میکردیم که اجتهاد در سه چهار مقام بحث میشد: اجتهاد برای عمل شخص، اجتهاد برای عمل غیر، اجتهاد فی حد نفسه. این آیه داره اجتهاد، وجوب اجتهاد را به نحو وجوب کفایی و نفسی افاده میکنه که یکی از اون مقامات قبلی بود، به نحو وجوب کفایی، و همزمان وجوب غیری برای عمل غیر. البته بنابراین آیه دلیل برای دو مقام از اون مقامات سه یا چهارگانه بحث اجتهاد بود، سگانه بحث اجتهاد بود: وجوب اجتهاد لعمل غیره مقدمیان، وجوب الاجتهاد فی حد نفسه نفسیان، و هر دوش البته وجوبهای کفایی است. پس این آیه دو حکم را داره برای اجتهاد و تفقه ذکر میکنه، هم حکم نفسی هم حکم غیری لعمل الغیر. اما حالا لعمل نفسه، اون طبعا در مدلول ظاهری آیه شاید نباشد. اینم یک مطلب که در آیه شریفه باید توجه بشه. یک مطلبی هم که مردد بودیم و گاهی حالا ترجیح هم میدادیم، یکی از اون دو احتمالی که خلاف مشهوره، در همین تفقهه. این مطلب دیگره، نکته مثلا نهم دهمه، که تفقه که فهم دین باشه و شناخت باشه، این دو احتمال در باب اون هست. بعد از فراغ از این که این تفقه شناخت ظاهری مسئله فقط نیست، ظاهرا این تقریبا مفروغ عنه که ظهور تفقه در شناخت مقلدانه نیست، که کسی مسئله را از روی رساله ببیند و بداند و بفهمد، این بهش تفقه نمیگن، این مفروغ عنهه. به دلیل هم دو سه جهتی که در این هست، یکی در ماده تفقه که خود فقه یه نوع فهم دقیقی است، حالا اگر به اون شکل که بگیم فقه با فهم تفاوت خیلی اصولی داره اونم نگیم، ولی فی الجمله فقه با مطلق فهم یه تفاوتی داره. این اولا. ثانیا زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، که یتفقه وقتی به باب تفعل میره خودش یک نوع توقل و اینها را افاده میکنه. و احیانا خود اون قرائن سیاقیهی که وجود داره که میخواد این تفقه مبنای انذار قرار بگیره و به تنبه جامعه منتهی بشه، و این شاید غالبا اینطور نیست که به صرف این که کسی نکته ای از جایی میدونه بتونه این اثر را بگذاره. مجموع اینها در واقع، و احیانا حالا اونچه که در روایات هم آمده، شواهد روایی هم داره که این تفقه یک مطلب چیزی است. و قرائن لبی که در خود آیه است، سیاق لبی که در خود آیه است، که میگه کسانی جهاد نروند و به این کار بپردازند، معلوم میشه این کار یک کار در حقیقت وقت بر و این هاست، و این هم مستلزم افاده میکنه و اشعار به این داره که یک فهم مقلدانه اون شکلی نیست. قرائن هم لغوی هم سیاقی بر این وجود داره که این تفقه مطلق فهم مقلدانه و شناخت مقلدانه نیست، این روشنه. و اما از این که بگذاریم، اون دو احتمال حساس و مهمه. یک احتمال همون چیزیست که مشهوره، که یتفقهو در اینجا یعنی اجتهاد. عرصات که و گرچه اجتهاد در طول زمان و بر حسب مقتضیات و تحولات زمان و مکان و اوضاع و احوال و شرایط مراتب و درجات داره، ولی اصل را در این مفهوم باید اجتهاد گره، که شخص قدرت استنباط داره، نه اینکه یک چیزی رو نقل میکنه از معصوم یا از شود که مقلدانه میفهمد، یا اینکه از معصوم یک حدیثی رو میگیره و نقل میکنه. نه، تفقه یعنی یه نوع کشف استنباطه، اینکه او یه جمع‌بندی داره در مسئله. این ظهور این گفته شده که در آیه باید پذیرفت، و مقصود از تفقه هم اجتهاده، که اجتهاد البته در طول زمان هم متفاوته. یه وقت اجتهاد راحت‌تر و بسیطه، اونی که زراره و نمیدونم یونس بن عبدالرحمن انجام میدادن، یکی هم اجتهادی است که شیخ انصاری انجام میده. این مراتب داره، مقوله به تشکیکه، ولی اجتهاده. این یک معناست که این امری است که مورد در واقع اتفاق که نه، ولی اغلب میگن تفقه اینه. و یک احتمال دومی داده شده که گاهی ما این رو تایید میکردیم و تقویت هم میکردیم، و اون اینه که نه، ایله یتفقه فی الدین معنای تفقه اجتهاد نیست، این فهم درست و از شود که سنجیده ایست از مسئله. این فهم ممکنه فهم مجتهدانه باشه، یه قسمشه که البته درجه عالی و راقی اون هم هست. میتواند یه فهمهای مادون اجتهاد ولی ما فوق تقلید محض و عامی محض باشه، فهم عامی محض باشه. و اون قسم دوم از این مفهوم مصداق تفقه در این معنای دوم میشه همین کسانی که مبلغ دینن، سالها درس خونده، مطالب رو میفهمه، عرصه باید که مراجعه میکنه، حرف بزرگان رو چی میکنه؟ به استناد یک اجتهاد دیگری که او خودش فهم اونو مستند به دوتا روایت میکنه، حدیث میکنه و به این شکل اثر میگذاره، این را هم شامل میشه. این دو احتماله که وجود داره. احتمال اول اینه که تفقه هم معنای خاصه که منطبق بر اجتهاده، گرچه اجتهاد ذو مراتب. و معنای دوم اینه که تفقه عامه، یعنی اونیست که یه نوع توغل و تمخز و کارشناسی داره، ولی نه الزاماً کارشناسی مجتهدانه که نظر او بشه نظر عرشبت که حجت برای دیگران. در حقیقت این آیه اون جریان تبلیغی که الان از قدیم در حوزه ها متداول و مرسوم بوده اونم رو میگیره، اجتهادم رو میگیره، ایبی نداره. یتفقهو فی الدین یه قسمش هم اجتهاده، ولی یه قسمش هم همین جریانیه که میره مسائل رو خوب میفهمه. الان هزاران مبلغ دین ما داریم که مجتهد نیستن، ولی مسائل دستشونه، حرفای مجتهدین رو میبینن، کتابها رو میبینن، رو اصول حرف میزنن. و اینجور هم نیست که تک مسئله بدونه یا 10 تا 20 تا مسئله مقلدانه ببونه مثل عامی محض یا انسانهای معمولی. اینم را در بر میگیره بنابر احتمال دوم. پس تفقه معنای خاص داره، در احتمال اول معناش خاصه که اجتهاده، ولی در معنای دوم عامه که اجتهاد و چیزهای مادون اجتهاد و کارشناسی هایی که مستند به یک رأی اجتهادی دیگرانه اونام رو میگیره. اون تا این عامی محض نیست، مسائل رو تجزیه و تحلیل میکنه، دفاع میکنه، حرف میزنه، منتقل میکنه و اونم رو در بر میگیره. بله؟ درسته. عجبت که این احتمالیه که داده شده. اگر این احتمال باشه، وقت باید ببینیم نتایج این احتمال چیه. بنابر این احتمال دوم، معنای تفقه عامه و این نوع کارشناسی های ما بین تقلید المحض و اجتهاد را در بر میگیره. اما در این حال باید به این نکته توجه داشت که هر دو را میگیره، یه عام و مطلقی است که هر دو قسم را میگیره. میگه برید تفقه بکنید، این مراتب داره. منتها وقتی که مراتب داشت، از هم اجتهاد را میگیره هم مادون اجتهاد را میگیره، ولی اون که مطلق دو قسم داره، اما باید بدانیم که این مطلق ذو مراتبه، از این وجوب تخییری در نمیاد. برای اینکه گاهی مطلق دو تا فرد عرضی داره، اینجا اطلاق یک تخییر مصداقی را ایجاد میکنه. میگه اکرم العالم، این یه عالمه، اونم یه عالمه، یا اکرم عالمن اگر بگه، یا عتق رقبه بگیره، این یه رقبه است، این رقبه. یکی از اینا به نحو تخییر عقلی وجود پیدا میکنه در اطلاقهای بدلی، در جایی که اقسام و افراد در عرض هم باشن، اونجا یک وجوب تخییری عقلی پیدا میشه. یه عتق رقبتن، خب این رقبه ها در عرض هم هستن، وجوب بدلی پیدا میشه که تخییر عقلیه. میتونی این را عتق بکنی، میتوانی آن را عتق بکنی یا دیگری را عتق بکنی، این تخییر عقلی میشه. همه در دائره وجوب قرار میگیرن، منتها چون یکی میخواد و اینا با هم فرقی ندارن، میشه تخییر عقلی در مصادیق. اما گاهی است که نه، اون مفهومی که در امر وارد شده و امر اون تعلق گرفته و محکوم به حکمی شده است، با اینکه معنای عام داره و افراد داره، ولی افرادش طولی هستن، افراد طولی هستن. مثل که میگه که کمکی به این فقیر بکن، کمکی بکن از یک ریالی هست تا یک میلیاردی، مراتب داره، اینجوری نیست که این افراد در عرض هم باشن، اقل و اکثره و طولی هستن. روشنه که در جایی که امر متعلق به یه مفهومی باشه که افراد عرضی ندارد بلکه افراد طولی دارد، در اینجا اون وقت اون تأخیر عقلی بیرون نمیاد، حکم با اینکه وجوبه، اینجا اون وجوب اقل میاد نتیجه میده، اون اقل میشه واجب، اکثر دیگه مشمولن باشه دیگه وجوب نمیتونیم بگیم، برای اینکه اقل و اکثر دیگه، و تأخیر بین اقل و اکثر، چه حالا تأخیر شرعی چه تأخیر عقلی فرق نمیکنه، چون قرینه عقلیه داره، این معقول نیست. تأخیر بین اقل و اکثر استقلالی معقول نیست. بله حالا گاهی ممکنه اقل و اکثر به شرط لا بشه، اونجا عرضی میشه، اون هیچ. اما جایی که اقل و اکثر طولی لا به شرط و استقلالی هست، مثل همین مثال هایی که عرض کردیم دیگه، چه نیست. و اینجا وقت از همین نوع دومه. پس تفقه در اینجا اگر اجتهاد باشه یک لازمی رو داره، و اما اگر تفقه معنای اعم از اجتهاد و کارشناسی های مادون اجتهاد باشه، که غالبا مبلغان دین در طول تاریخ غالبا اغلبیت فائقه همین بوده است، این آیه اونم رو اگر بگیره، اون وقت چون مصادیق طولی و اقل و اکثر هستن، اون قانون تأخیر عقلی بین مصادیق اینجا جاری نمیشه، بلکه اقل میشه واجب. و البته اون وقت ممکنه بگیم اون اکثر عرض شود که چون اصل امر اینجا وجود داره، شمول تفقه وجود داره، بعید نیست که بگیم اون دیگه رجحان پیدا میکنه، دو مثلا استحباب و اینها افاده میکنه. چی؟ نه جوازش که نه خود بله، نه اون که نداره، رجحانش هم اشکالی نداره. حالا بحث ما جواز معنی عامه، ولی تو هر دلیلی باید ببینیم وجوب میاد بیرون یا رجحان میاد یا جواز اونجوری، با جا به جا مقتضای دلیل. نه اون تأخیری که میگیم وجوب تأخیری، وجوب تأخیری معنا نداره، برای اینکه اون کارشناسی اون اقلشه، اون که حاصل بشه دیگه وجوب محقق شد، تکلیف عمل شد، مازادش هم رجحان داره. حالا با اون فرمولی که یکی دوبار جای دیگه گفتیم، نمیخوایم وارد اون بشیم، بعید نیست که از خود این رجحان مراتب راقیه و مراتب بالا را هم بتوانیم استفاده بکنیم. نه کاری ندارید که تفقه که اجتهاد هم را میگیره، تا میگیم دیگه وجوب تأخیری نیست. بله. چرا نشه؟ چرا تفقه که اون تفقه، اجتهادم تفقهه. اون تا وقتی ما دقت میکنیم با قرائن عقلیه، میبینیم که این مراتب چون مراتبی هست، اون چه که وجوب پیدا میکنه اون همون مرتبه اوله. ولی اگر این شمول لفظی اینجا باشه، اون وقت باید با قرائن بگیم اون مادون ما فوق را به تبدیل به رجحان بکنی. حالا این یه بحث خیلی کلیست، شبیه اینمی که دو جا مطرح کردیم، نمیخوام حالا خیلی وارد اون قصه بشیم. بعید نیست که ما درست بکنیم به شکلی که بگیم اینجا ما فوق را و اجتهاد به معنای خاص را ترغیب میکنه، اما الزام روی همان کارشناسی های هست که پایه تبلیغ دین میشه، بیش از اون الزامی شد از آیه بر نیاد. این چیزیست که ما قبلا هم یک بار گفته بودیم، حالا با یه بیان مثلا شاید دقیق تری و ناظر به همه ابعادش گفتیم، یکی دو نکته دقیق تر در این بیان جدید بود. نه، انصراف به فرد اکمل در اصول گفته شده مورد قبول نیست. اگر کسی انصراف به فرد اکمل را بپذیره، اصلا یلزم و من فقه جدید، اصلا نظام فقه تغییر پیدا میکنه، مگر اینکه جای خاصی حالا باشه یا قرینه ویژه‌ای داشته باشه. این تا اونجایی که به روایات ذیل آیم مراجعه شد، یعنی مراجعه شده بود، از اونها هم قرینه‌ای به دست بیاریم که مقصود از این اجتهاد نغیر به دست نیامه. در این حال حالا میشه بازم اگر مراجعه بکنید خوبه که ببینیم تو روایات چیزی میشه از این به دست آورد یا نه. فکر نمی‌کنم، اونجوری که قبلا ما مراجعه کرده بودیم چیزی از روایات هم نتوانستیم به دست بیاریم. از همین جا معلوم میشه که یک نکته دیگری که اینجا وجود داره اونم رو عرض بکنیم، و اون نکته این است که مطلب دیگری که در این تفقه هست، حالا اینا شماره نکات هرچی شده خودتون می‌نویسید دیگه، بکنم مثلا شماره دهم و اینها باشه، یازدهم باشه، و اون اینه که اگر بگوییم تفقه یعنی اجتهاد، اگر بگوییم تفقه یعنی اجتهاد، عرض شود که گفته بله، حالا به این شکل عرض بکنیم، حالا تعبیر اینجا که گفته شده است، این در کلمات بزرگانی آمده که تفقه به معنای اجتهاد اصلا در اون زمان نبوده است. این یه سوال دیگری است، در کلمات بزرگانی آمده است که تفقه به معنای اجتهاد در اون زمان مخصوصا در صدر اول در زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه اون چه که بوده این است که خبری میشنیده، حدیثی میشنیده و نقل میکرده و اجتهاد اصلا نبوده. این هم یک مطلبی است که بعضی بزرگان فرمودند. این رو بزرگان دیگری جواب دادن، گفتن که نه، تفقه به معنای اجتهاد، منتها اجتهاد مراتب داره، نه اینکه اجتهاد نبوده. یه زمانی اجتهاد آسان بوده، الان پیچیده و دشواره. این مراتب داشتن و زو مراتب بودن اجتهاد مانع از این نیست که تفقه در عصر ما بر همین اجتهاد پیچیده منطبق بشه. اون که مفهومی در لسان شرع وارد بشه که تحقق اون در یه زمانی آسانه یه زمانی دشواره، این رایجه. مثلا یه قاعده میگه که حفظ نظام اجتماعی لازم است، این حفظ نظام در یه زمانی با چهار تا قاعده ای که توی شهری روستایی میذاشتن محقق میشده و رعایت اونها چه بوده. حالا اگر بخواد اون حفظ نظام بشه خیلی پیچیدگی وجود داره، ولذا اون نظام اجتماعی با این نظام اجتماعی همه تحت یک عنوان کلی قرار میگیرن، گرچه اون زمان مصداق خیلی آسان و روانی بوده و امروز یک مصداق زو ابعاد پیچیده است. آیم میگه تفقه یعنی فهم مجتهدانه، درست، سنجیده، کشف، استنباط لازمه. اون وقت استنباط بوده، الان هم هست. این هم اینجور جواب داده شده که در واقع استنباط همیشه بوده، منطقه استنباط درجات و مراتب داره، و این معناش این نیست که بگیم تفقه مثلا اجتهاد امروز رو نمیخواد بگه. شاهدش اینه که مثلا در 15 تا بودن زمان پیغمبر اکرم که اینا مرجعیت داشتن، یعنی کسی مسئله داشت میگفت اینا چی میگن. نمیدونم حالا امیرالمومنین سلام الله علیه که خب فرق داره با بقیه، ولی حالا در دید، حتی دید عامه بگی مثلا امیرالمومنین ابن عباس، نمیدونم کیه 15 نفرن. همون وقتم این 15 نفر با بقیه فرق داشتن، که وقتی کسی میاد از پیغمبر یه حدیثی میشنیده و میرفته، این فرق داره با کسی که همیشه کنار حضرت بوده، حدیثا رو کنار هم قرار میده، بعد یه نوع جمع میکنه. مخصوصا جمع همیشه بوده. بله اصلا تا... بله بله شاهده، بله شاهده، یعنی خیلی شاهد داره. یعنی زمان امیر پیغمبر اکرم اینجور بوده. یعنی خود این که افراد معینی یه نوع ملجعیت و مرجعیت پیدا میکردن، این نشون میداده که اینا مجموعه دستشون بوده، با یه نگاه عمیق‌تری و متفاوت با بقیه مسائل رو بررسی میکردن. بله این... بله حالا اینجور شواهد هم داره. بله از شواهد که همون وقت هم بوده، برخلاف حالا اخباری ها و مثلا ادعی که میگن نه اینجور اجتهاد مثلا اون وقت نبوده، یا حتی بعدش هم به یه شکلی نفی میکنن، که خب روشن اون درست نیست. بنابراین این هم یک مطلبه که گفته شده. و اگر ما بگوییم یتفقهو یعنی اجتهاد، این درسته. اون وقت هم مصداق داشته و الان هم مصداق داره. منتها ما در این نزاع عرضمون اونه که اصلا لیتفقهوی در اینجا خصوص اجتهاد نیست، یه چیزی عام از اجتهاده. و شاید به یه شکلی این تفاوت این دو رأی را هم حل بکنه، چون گفت ممکنه بگیم که اون وقت اونی که بوده یه نوعی شبه اجتهاد بوده، ولی خب تفقه بوده به تناسب خودش دیگه. این بنابراین اون عرض قبلی ما در واقع میاد و اینجا منطبق میشه بر این گفتگویی که بین اعلام هست، که کسانی اونجور اشکال کردن، کسانی اینجور جواب دادن. ما اون وقت داوریمون اینه و عرضمون اینه که اصلا ما این تفقه را اجتهاد نگرفتیم تا اصلا نیاز به این بحث باشه، گرچه در این بحث حق را به اون مجیب میدیم، ولی تفقه در اینجا به اون معنا نیست. خب اینم مطالبی است که در مورد تفقه. البته این سنگینی بر دوش داره این قصه که خیلی اشتهار داره که این آیه وجوب اجتهاد را میگه، و ما در واقع میگیم نه، این وجوب اجتهاد رو نمیگه، به خصوص وقتی مراتب رو داره میگه. این کمی بر دوش سنگینی میکنه. اگر این رو بگیم اون وقت این آیه دیگه از گردونه بحث اجتهاد و تقلید میره بیرون، یه مقدار بیشتر میره به سمت یه شبه مثلا خبر واحد و نمیدونم چیزایی از این قبیل، کمتر به اجتهاد ارتباط پیدا میکنه و اتصال پیدا میکنه. اینم یک مطلب که خب با بحث فعلیمون هم دیگه ربطش زیاد شد دیگه. باز هم حالا ما تقاضا داریم که تو این روایات و اینها اگر فحصی کردید، تا اینجا که سابق ما دیدیم چیزی پیدا نکردیم، چیزی یافتید که این نظر را تغییر بده، اون را بفرمایید ببینیم با چیکارش کرد. بله احتمال ضعیفیه، ولی اون احتمال هم اگه کسی اونو بگه، اونم باز منطبق با عرض ما باز خیلی نزدیکه دیگه. یه تفقه رفته وقایع و حوادث رو دیده در جنگ، حالا میاد امدادهای غیبی اونجا رو میگه. آقای سید حسن نصرالله تو اون جلسه ای که داشتیم میگفت که اون یکی دوتا اون قصه های مشهور اون جنگ 22 روزه رو نقل میکرد و بعد میگفت که گفت من یه چیزایی لمس رو حس کردم که دیگه اونا رو نمیتونم بگم، کسی باور نمیکنه. خب این این بعضی اینجوری گفتن که آیا میگه که خود حضور در جنگ و دیدن آیات الهی و اون امدادهای غیبی این انجام میشه، بعد هم اینها منتقل میشه به اونهایی که در جنگ نبودن که خداوند اینجور امدادهایی کرد. البته این خلاف ظاهره و بله سیاق اون بحث هاست، ولی اون مستلزم اینه که یتفقهو فی الدین را ما محصور منحصر بکنیم در اونجا، اینکه سیاق اینجور بتونه تقیید بزنه یتفقهو فی الدین. آیه میگه که اصلا آیه اصلش اون نفر و اینا همه اون چیز بود، اینا حواشی مسئله بود، اون صلب موضوع اینه که یه عده تفقه در دین بکنن. حالا تفقه در دین الان تو بحث بعدی عرض میکنیم، این حالا اهم از اینه که بره مطالب دین رو یاد بگیره یا آیات خدا رو ببینه، حالا اونو با تو دین بحث میکنیم. بله گفته شده، ولی اینکه سیاق مقید این دین باشه این بعیده. چی؟ ملاک. خب نمیفهمم چی میخواد بفهمید. خب برای اینکه در سطح کارشناسی مطالب را چو بکنه و منتقل بشه. ببینید یه نکته ایشون میگن، این در ذهن من خلجان میکنه هر بار که به سمت این بحث میام، یعنی شاید بخواید اینو بگید. ببینید اونی که تو ذهن منم خلجان میکنه شاید شما اون رو بخواید بگید اینه که خب ما میدانیم که همون کارهای کارشناسی هم غالبا، حالا همیشه اینجوری نیست، باید مستند به یک اجتهادی بشه. حالا گاهی مستند میشه به نقل روایات و اخبار و اینها، ولی گاهی هم باید مستند بشه به یک اجتهادی. پس اجتهاد واجبه، یعنی همه اینا باید بر یک سر را بر بالین یک اجتهاد بگذارن. شبهه ایشون اینه که حتی اگر تفقه را به معنای چی بگیرید، معنای عام بگیرید، ولی همه این تفقه ها باید سرش بر بالین اجتهادی گذاشته بشه. پس آیه میخواد اون وجوب اجتهادم بگه. این به ذهن من خلجان میکرد، میخواستم هم گاهی بگم، و ولی این چیزی نیست که مفهوم آیه رو تغییر بده. بله در مواردی که این کارشناسی نیاز به اجتهاد داره، اون عقل میگه مقدمشه، خود این مجتهد باشه یا کسی دیگه مجتهد باشه از اون بگیره، اون بله مقدمیت عقلی داره، وجوب عقلی پیدا میکنه. اما اینکه آیه داره اون رو میگه، این مشکله، اینو نتوانستیم. این به ذهن من این میامد ولی نتوانستم اینجا.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين.